صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir.
فصل هفتم. عروسی خوبان، منصوره جنیدی. اصرار حاجادی بر غریب نوازی از مهاجرین جنگی به جایی رسید که نه تنها آنها را اسکان می دادیم و نیازهای زندگیشان را برطرف می کردیم، بلکه برای دختر و پسرهایشان عروسی هم می گرفتیم. یک روز مرحوم عمو یحیی گتمیری از ستاد پشتیبانی جنگ آمد و گفت: حاج هادی گفته یک دختر و پسر جنوبی در میان آوارگان جنگی هستن که با هم نامزد کردن. یک هفته مونده به عروسیشون جنگ شروع شده و اونا مجبور به ترک شهر و دیارشون شدن. همه جهیزی عروس خانم هم زیر بمباران دشمن نابود شده. خلاصه آه در بساط ندارن. حاج هادی سفارش کرده هر کاری از دستتون برمیاد برای اونا انجام بدیم. روز بعد عروس و داماد را بردیم برای خرید. به کمک حاج شیخ عباس قومی، پدر بزرگوار شهید والا مقام علی قومی و دیگر مردم خیر، تمام جهیزیه ی عروس خانوم جور شد. بعد خانه خودم را کردم تالار پذیرایی. میز و صندلی چیدیم و عروسی را در آنجا برپا نمودیم. همه ی فامیل های عروس و داماد، همه ی اهل محل، همه ی آنهایی که در این خیر دستی داشتند و همه ی اعضای ستاد پشتیبانی جنگ و اکیپ حاج هادی را دعوت کردیم. زحمت آشپزی را هم خودمان کشیدیم. با کمک آشپزهای اکیپ، زنان دیگهای غذا را بار گذاشتیم و چلو قیمه لذیذی از آب درآوردیم. خلاصه یک عروسی گرفتیم تاریخی. من چون این جشن باشکوهی را برای هیچ یک از فرزندان خودم نگرفتم. خلاصه از تهیه جهیزیه گرفته تا تهیه خانه برای عروس و داماد، مردم خیر پیشوا کمک کردند بدون آنکه داماد یک ریال هزینه کند. صبح روز بعد از عروسی من وظیفه مادر عروس را هم انجام دادم. صبحانه مفصلی فراهم کرده برایشان بردم. سه روز بعد هم آنها را برای صرف شام دعوت کردم، یعنی همان رسم مادر زن سلام. آنچه از بچه های من آموختیم، احمد کاری جعفری. یک روز آمدم خانه، دیدم پسرم علی کنج اتاق نشسته و زانوی غم بغل کرده است. پرسیدم: چته؟ نگاه اشکالودش را به من انداخت و بغض‌آلود گفت:
امروز رفتم برای چپه ثبت نام کنم، اجازه ندادن. از سن و سالم ایراد گرفتن که 2 سال کمه.
بعد به من التماس کرد که بروم واسطه بشوم تا او را بپذیرند. چون خودم عازم چپه بودم گفتم او در خانه بماند بهتر است. سکوت کردم و از اتاق رفتم بیرون. 2 روز بعد دیدم در جمع نیروهای اعزامی است. پرسیدم: تو که گفتی قبولت نکردن، اینجا چی کار میکنی؟ لبخند پیروزمندانه ای زد و گفت: شناسته هامو 2 سال بزرگتر کردم، شدم 16 ساله. خلاصه در آن اعزام سر از کردستان درآورد و تا 7 ماه خبری از او نداشتیم، تا اینکه با پیگیری زیاد مطلع شدیم که او از ناحیه دست و پاش خورده و مجروح شده است. رفتیم و او را از بیمارستان به خانه آوردیم. 2 هفته بعد در حالی که هنوز اعصاب دست بود و جراحتش هنوز کاملا بهبود نیافته بود، عازم جبهه شد. این بار هم تیر خورد و مجروح شد. من وقتی می دیدم فرزندم که 14 سال بیشتر نداشت، مردانه می جنگد و پیش از آن که جراحتش کاملا خوب شود دوباره عازم جبهه ها می شود، در خود احساس کوچکی می کردم. به همین خاطر من هم برخواستم و روانه جبهه شدم. حقیقتا همین شیر بچه های بسیجی بودند که در پیشا پیش همه و در نوک پیکان حمله به دشمن بعثی شجاعانه می جنگیدن و به ما ریش سفیدها درس شجاعت می دادند. بیلچه حاج هادی. قبل از عملیات والفجر مقدماتی که بهمن ماه سال 61 انجام شد، فکری به سرم زد که در همین عملیات گل کرد. یک روز ناخودآگاه به ذهنم رسید رزمنده ها تو وسایلی که با خود حمل می کنند یک چیز کم دارن. یک وسیله‌ای که هرگاه در هر جا خواستن بتوانند برای خودشان یک سنگر روباه حفر کنند. لذا عصر همان روز سید علی طباطبایی را صدا زدم و از او خواستم همراه من به دسفول بیاید. سید هیک و رابط من با خطوط مقدم بود. او با موتورسیکلت پرشیش آمد و مرا ترکش نشاند و به راه افتاد. سید تو موتور سواری مهارت زیادی داشت. با کمک او هرچه بیلچه تو مغازه‌های دسفول و اندیمش بود خریداری کردیم. تا شب دیگر هیچ بیلچه‌ای توی این دو شهر نبود. سید علی پرسید این همه بیلچه میخوای برای چی؟ به شوخی گفتم به هر رزمنده یک بیلچه و یک درخت میدیم که از اینجا تا کربلا رو درختکاری کنن. خلاصه نزدیک به 3-4 هزار عدد بیلچه خریدیم. هر دو رزمنده یک بیلچه. تو عملیات والفجر مقدماتی که در دشت فکه انجام شد، با این بیلچه ها هزاران جان پناه توسط خود رزمنده ها در دل زمین و پشت خاکریز ها حفر شد. بدین وسیله آمار تلفات انسانی خیلی کاهش یافت. به سید علی گفته بودم یک بیلچه هم برای خودش بردارد و او گفته بود بدهید به کسی که عملیات بعد هم حضور دارد. او در اولین ساعات همین عملیات به آسمان فک پرگشود و به دیدار یار شتافت. کته ماست حاج هادی. تو منطقه عملیاتی فک والفجر 1 تعداد قابل توجهی از رزمنده ها دچار گرمازدگی و اسهال شدند. هر چه زمان میگذشت بر تعداد بیماران افسوده میشد. اوضاع رو به وخامت نهاده بود. حال بعضی آنقدر وخیم شد که رفتن زیر سرم. دارو هم به اندازه کافی نبود. به همین خاطر رو آوردیم به درمان سنتی، یعنی همون کاری که از قدیم مرسوم بود. بنابراین فوراً عده‌ای را فرستادیم به شهرهای اطراف تا ماست خریداری کنند. پولش را هم از کمک‌های مردم پیشوا دادم. به آنها گفتم هر چه می‌توانند ماست تهیه کنند، حتی اگر شده 2 برابر خرید کنند. تأکید کردم که ماست کم‌چرب و شیرین تهیه کنند. تا ماست را بیاورند آشپزها برنج کته‌ای را پخته بودند. همه بیماران را که تعدادشان به 200-300 نفر می رسید یک جا جمع کردیم و بهشان کته ماست دادیم. به لطف خدا نزدیک به 3 تن ماست خریداری شد که علاوه بر بیماران دیگر رزمنده ها هم از آن خوردن. خدا را شکر 1 ساعت بعد حال همه خوب شد و دوباره شاد و سرحال به سنگرهایشان در خط مقدم بازگشتند. چابک حاج هادی. یکی از فرماندهان لشکر 21 حمزه فردی بود به نام چابک.
نمیدانم الان زنده است یا نه. اگر هست که خدا نگهدارش باشد و اگر هم شهید یا مرحوم شده خدا روحش را شاد کند. ایشان فردی بود از نظر ظاهری شبیه جاهل‌های زمان شاه، ساده و بی‌آلایش، البته کار بلد و مقتدر، خوش هیکل و مسلط، شوخ طبع و با نمک، صورتی گرد، سیبیل‌های پهن و بلندی داشت که تمام لب و دهانش را پوشانده بود. نکته‌ای که قابل توجه بود و به خاطر همین ویژگی او دوستان مدام مرا ملامت می‌کردند که چرا با او دوست هستم و نشست و برخاست می‌کنم، این بود که ایشان اصلاً نماز نمی‌خواند. به قول خودش تا موقع دریغ از دو رکعت نماز. با این حال آدمی بود شجاع، ساده، خوش‌رفتار. وی فرمانده گردان بود. همیشه دوست داشت نزدیکترین خاطریز به عراقی ها از آن او و گردانش باشد. تو منطقه ملهه بود. یک روز آمد و گفت ما همو میخواییم. گفتم بروید بسازید، پولش را ما میدهیم. خلاصه ایشان رفت و یکی دو هفته بعد آمد و گفت حموم آماده است. حموم را کنار جاده اهواز نزدیک شوش ساخته بود. همان روز با یکی از روحانیون به نام حاج آقا رضایی رفتیم برای افتتاح حمام. تا رسیدیم آنجا من تمام هزینه ساخت حمام را به چابک تقدیم کردم. چابک با حاج آقا رضایی گفت حاج آقا در تمام عمرم آدم خوشقلتر از حاجادی ندیدیم. از امروز من غلامشم، هر چی بگه انجام میدم. گفتم دروغ میگی. گفت به اسم امام قسم هر چی بگی انجام میدم. دیدم فرصت خوبی است برای امر به معروف. گفتم اگر راست میگویی همین امروز سیبیل هایت را بزن و در این حمامی که خودت ساختی غسل کن و توبه را هم چاشنیش نما و از همین صلات ظهر شروع کن به نماز خواندن. قدری سکوت کرد. عرق شرم روی پیشانیش نشست. لحظه بعد سرش را بالا گرفت و گفت قسم به اسم امام، قسم به جون امام که دیگه نمازم ترک نمیشه. چند روز بعد با روحانی دیگری به نام حاج آقا اسلامی رفتیم که به او و گردانش سر بزنیم. ظهر رسیدیم آنجا. دیدیم نماز جماعت برپا شده است. ما هم ایستادیم تو صف نمازگزارها و اقتدا کردیم. بین دو نماز دیدم چابک امام جماعت است. با دیدن او بی اختیار اشک شوق از چشمهایم جاری شد. همان لحظه یاد حرفهای شهید چمران افتادم که گفته بود در هدایت و ارشاد خود و هم نوعانتان بکوشید. اگر دوستی و همرزمی داری که از تو بهتر است از او رنگ بگیر، و اگر تو از او بهتری اجازه بده او هم رنگ تو شود. برای بهتر شدن به هم کمک کنید. نگویید فلانی گذشتهش مشکل دار بوده است. به قول امام حال فعلی افراد را در نظر بگیرید. با گذشتهش کار نداشته باشید. در روز عاشورا بعضی ها با اینکه عمری را در کنار امام حسین علیه السلام زندگی کرده بودند او را رها کردند، اما حر از سپاه یزید آمد و حسینی شد. یک نصرانی که در طول عمرش یک رکعت نماز هم نخوانده بود توفیق پیدا کرد که به شهدای کربلا بپیوندد، در حالی که خیلی ها با بیش از نیم قرن عبادت به خاطر مسامحه و ترس و دنیا طلبی این سعادت را از دست دادند. مبادا هم دیگر را به خاطر مسائل گذشتهتان متهم کنید. به روشنایی امروزتان افتخار کنید و به سعادت ابدی پیش رویتان ببالید.
بیمارستان، عزیز الله جنیدی. قبل از عملیات والفجر 1، اوایل اسفند ماه 61، ضرورت ساخت یک بیمارستان در منطقه عملیاتی فکه از سوی فرماندهان جنگ اعلام گردید. چون زمین فکه رملی و خاکی و ناهموار بود، مجروح در اثر تکانهای شدید آمبولانس که منجر به حرکت تیر و ترکش در بدنش می شد، اگر شانس می آورد و شهید نمی شد، حتما جراحتش عمیق‌تر و حالش وخیم‌تر می گشت. بنابراین انتقال مجروح به مکان دورتر ریسک بالایی داشت. لذا حاج هادی مأمور ساخت این بیمارستان گردید. این بیمارستان گرچه صحرایی بود، اما حاجی آن را با چادر و یا گونی پر از شن که برای سنگر استفاده می شد نساخت. اصلا او یا کاری را گردن نمی گرفت، یا اگر می گرفت دوست نداشت سنبل کند و باری به هر جهت انجام دهد. اصولی کار می کرد، مثل همین بیمارستان، طوری ساخت که برای همیشه بماند. با اینکه منطقه دشت بود و هیچ جا از دید و تیر رس دشمن خالی نبود، اما او تصمیم گرفت در این شرایط یک بیمارستان چند اتاقه با استحکامات بتونی قوی بنا کند. حاجی معطل نکرد، موضوع را تلفنی به اطلاع دوستانش در پیشوا رساند. آقای امیر علایی آن زمان 100,000 تومان هدیه کرد. موزاییک کف راهرو و اتاقهایش را هم سید رضا طاهری تقبل کرد. افتخار معماری و بنایی‌اش هم رسید به حاج اکبر جعفری و سید محمود بنا. مسئول پیگیری و تهیه مصالح و تدارکات هم جلیل جنیدی، برادر خانم خود حاجی شد. وی با وسیله نقلیه خودش که یک تویوتا بود آمده بود منطقه. اتفاقا یک بار هم بد جوری چپ کرد و خسارت دید، اما لب به شکفه باز نکرد و ریالی بابت خسارت نگرفت. خلاصه این بیمارستان با همت بچه‌ها و لطف خدا در کمتر از 20 روز در ناحیه‌ای نزدیک فکه ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. یادم میآید که هم باران طبیعی می آمد و هم باران گلوله توپ. اکثر روزها اینطور بود. با این حال کار در بدترین شرایط با بهترین شکل ممکن انجام شد. وقتی پزشکها و بهیارها و به ویژه جراحان وارد این بیمارستان شدند، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند، چون احساس امنیت کردند. آنان در سایه امنیت با دقت فراوان اقدام به جراحی می کردند و پس از درآوردن تیر و ترکش از بدن مجروحین و مختصر تسکینی، آنان را به پشت جبهه منتقل می نمودند. یکی از جراحان می گفت اگه این بیمارستان نبود، تنها 10% از این مجروحین جان سالم به در می بردند. حاج هادی روحیه عجیبی داشت. هر جا حرکتی می کرد و بنایی را می ساخت، به محض اینکه تکمیل می شد ناگهان غیبش می زد. می رفت و دیگر در آن مکان حضور نمی یافت تا مبادا یکی پیدا شود و از او تشکر کند و یا وسوسه شود که به دیگران بفهماند این کار را او انجام داده است. کارش را که تمام می کرد، پیش از آن که کسی بیاید و دست مریضات به او بگوید، آنجا را برای همیشه ترک گفته بود. او می گفت همیشه و در همه امور با خدا معامله کنید. اگر هر قدمی برمی‌دارید فقط به نیت خدا باشد، خدایی می‌شوید و نزد ائمه اطهار سربلند و عزیز می‌گردید. الموت لآپارات، ولی خندقی. تو محور تک درختی فکه حاج مختار، یکی از فرماندهان جهاد با کمک بچه‌های جهاد تهران دو تا سرباز عراقی رو اسیر کرده بودن. قرار شد من و یکی از بچه‌های بسیجی اونا رو ببریم تحویل کمپ اوسرا بدیم. سوار بر یک تویوتا وانت شدیم و به راه افتادیم. اونا از لحظه‌ای که اسیر شده بودن مدام شعار می‌دادن الموت لصدام الدخیل الخمینی. از بس گفتن حوصله‌مون سر رفت. در بین راه پنچر کردیم، زاپاس رو انداختیم و دوباره به راه افتادیم. اینا با شعار دادنشون رفتن رو اعصابم. برای اون که تنوع بشه یه شعار جدید یادشون دادم که وقتی رسیدیم مقر یادمون نره پنچری زاپاسمون رو بگیریم. به اونا یاد دادم بگن
لبک یا آپارت الموت لپنچری. به آنها گفتم اگر این شعار را بدهن کسی کاری باهاشان ندارد. با این حرف آتش انداختم به جونشون. باز شروع کردن. اونها میگفتن و ما میخندیدیم. خیلی جدی گرفته بودن. فکر میکردن آپارا نام یه فردیه که بالاتر و بدتر از صدامه. تا رسیدیم به مقر اول رفتیم مقابل آپاراتی ایستادیم. اونا رو پیدا کردیم. اونجا حاجادی و حاج عباس فرجی رو دیدم و موضوع رو برایشون تعریف کردم. حاجادی اونا رو برد روبروی آپاراتی و گفت شعار بدن. با شعار دادن اونا هر کسی تو مقر بود اومد. سوژه شده بود که نگو. بعد همه کسانی که اونجا جمع بودن اونا رو در شعار دادن همراهی کردن. مسئول اون قسمت همین شعار رو نوشت و تابلوش کرد و زد رو دیوار آپاراتی. لبیک یا آپارات الموت لپنچری. خاک شیر سقرا پازوکی. تابستانها از طرف اکیپ حاج هادی خاک شیر می آوردن. از 500 کیلوگرم به بالا. یک سفره خیلی بزرگ پهن می کردیم تو کوچه و گونی های خاک شیر را وسط آن خالی می کردیم. می شد یک تپه. می نشستیم دورش و شروع می کردیم به پاک کردن. چند روزی طول می کشید. چون باید پاک پاک می شدن که مبادا سنگریزه ای وارد دهان رزمنده ای شود. بعد دوباره می ریختیم تو گونی و بار کامیون می زدیم و می فرستادیم جبهه. یک نفر از طرف ستاد پشتیبانی می آمد تحویل می گرفت و می برد جبهه تحویل حاج هادی می داد. یک بار حاج حسن ترابی آمد و گفت اگر شربت خاک شیر شما نباشه رزمنده ها تو گرمای بالای 40 درجه جنوب گرما زده می شن و نمی تونن زیر آتش دشمن مقاومت کنن. آنجا بود که فهمیدم کاری که ما می کنیم تأثیر به سزایی دارد. به همین خاطر خوشحال شدم و به همت زنهای پشتیبانی آفرین گفتم. آشورای 62 اکبر کبیری. محرم سال 62 بود. تصمیم گرفته بودیم یک عزاداری سنگین به راه بندازیم. موضوع رو با حاج هادی در میون گذاشتیم. دو روز بعد اکیپ حاج هادی تو منطقه عملیاتی مهران اردو زد. گروه کباب‌پزا با همه امکانات اومدن. بیش از 60-70 شقه گوسفند و گوساله هم با خودشون آورده بودن. حاج هادی میگفت آهی در بساط نبود. نمیدونم چطور شد که در یک نیمروز این همه گوسفند قربانی از سوی مردم به عزای حسینی در جبهه اهدا شد. صبح روز عاشورا نیروهای ارتش، سپاه، مهندسی و رسمی جهاد که در مقرها مستقر بودند، به همراه اهالی روستای گلان مهران دستجات عزاداری را به راه انداختند. بیش از 2000 نفر به طول 5 کیلومتر یک مسیر 10 کیلومتری را طی کردند. در این مسیر طولانی سوگواران در ده ها دسته با سبک و سیاق‌های مختلف عزاداری می‌کردند. بیشتر اونان پابرنه بودن و پس از طی مسیر وارد بیمارستان صحرایی ارتش شدند. اونجا در پناه چند تپه بود و امنیت خوبی داشت. وقتی همه عزاداران رسیدن، خود حاج هادی میکروفون رو به دست گرفت و برنامه مداحی رو اجرا کرد. اون روز گروه کباب‌پزا نه تنها از عزاداران حسینی بلکه از ده ها هزار نفر سپاهیان اسلام با چلو کباب پذیرایی کردن. عملیات عاشورا علیرضا زواره. ایام عاشورای سال 63 مصادف شده بود با عملیات عاشورا تو منطقه میمک. چون حاج هادی خودش مهدا بود، گروه مهدایان هم در اکیپش ساماندهی کرده بود. یه مجمع و ذاکرین خوبی داشت. این بار همراه گروه کباب‌پزا مهدایان اهل بیت علیهم السلام رو آورده بود. عاشورای سال گذشته تو منطقه مهران این بار در منطقه عملیاتی میمک با حضور با شکوه عزاداران حسینی در سال 63 تکرار شد. رزمندگان اسلام قبل از عملیات عاشورا خودشونو تو مراسم عزای مولا و سرورشون حسین ابن علی علیه السلام تطهیر نمودن. شب عملیات دستان پرتوان و خستگی ناپذیر گروه کباب‌پزا بیش از 15 هزار سیخ کبابو تو منطقه توزیع کردن. یکی دو ساعت قبل از عملیات حجم آتش دشمن قدری سنگین شد. شهید ملا آقایی مزاح میکرد و میگفت بوی کباب سنتی و خالص اکیپ حاجادی تا خاطیز دشمن رفته و شامه اونا رو هم تحریک کرده. ببینین چطور دیوونهشون کرده. میترسیم قبل از اون که ما عملیات کنیم اونا برای خوردن کباب بیان. حاجادی میگفت اتفاقا یک مقداری هم برای اونها تدارک دیدیم. میدانیم که تا چند ساعت دیگر سیل و سرای عراقی به طرف من سرازیر خواهد شد.
سیزده بدر محمد روغنی.
تو عملیات میمک هواپیمای دشمن آسمون جبهه رو تاکسیرونی کرده بودن. در تمام ساعت روز بالا سرمون چرخ می‌زدن، بمباران می‌کردن. در چنین شرایطی خلبانان شجاع اوانی روز هم تا تونستن هنرنمایی کردن. یا در ارتفاع پایین و در میان دره‌ها و تپه ماهورها و کوه و کمرها می‌پریدن و تانک‌ها و استحکامات دشمن رو منهدم می‌کردن، یا مجروحین رو به عقب می‌آوردن، یا نیروها رو هلیبورد می‌کردن. الحق که رزم اونا دیدنی بود و هر بینندهی رو به سر شوق می آورد. و همین خاطر حاجادی به گروه کبابپزو گفته بود برن جایی که هلیکوپتر ها فرود می آن اجاق کبابپزیشون رو برپا کنن. خلبانا پس از انجام موفقیت آمیز مأموریتشون وقتی برمیگشتن، همین که از کابین پیاده می شدن با کباب چنجه پذیرایی می شدن. در بعضی محورا جا به جایی نیروها با هلیبورد صورت می گرفت. به همین خاطر نیروهای خسته وقتی از خط برمیگشتن دور اجاق کبابپزی حلقه میزدن و دلی از عزا در می آوردن. اونقدر شاد می شدن و رویه می گرفتن که از خلبانا می خواستن دوباره اونا رو برگردونن به خط مقدم. هر کس می اومد اونجا و این صحنه رو می دید، اولین چیزی رو که به خاطر می آورد سیزده بدر عید نوروز بود.
بازار کویتی ها مرحوم عبدالله اسدی.
زمستان سال 63 رفته بودیم منطقه عملیاتی میمک. توی منطقه ناحیه‌ای بود بین دو کوه، نقطه کور منطقه بود، یعنی کمتر تیر و ترکش و گلوله توپ به اونجا راه پیدا میکرد. حاجادی اسم اونجا رو گذاشته بود بازار کویتیا. یک منقل بزرگ برده بود اونجا. این طرف کوه دود ناشی از انفجارات پی در پی گلوله های توپ و تانک و خونپاره به هوا بلند بود و اون سوی کوه دود اجاق کبابپزی آجادی. در این سو بوی باروت و دود خون، در آن سو بوی کباب چنجه. آجادی کار خودش رو میکرد. بارها هنگام کار با چشمای خود قطعه قطعه شدن بدنهای پاک شهدا رو دیده بود. بارها خودش در میادین نبرد مجروح و شهید به دوش کشیده بود، اما هیچ یک از این حوادث ناگوار اونو از کار و هدفش باز نمی داشت. هر وقت اراده می کرد اجاق کباب پزیش برپا بود شد. یک بار تو خط مقدم شلمچه کباب چنجه توضیح کردیم. در یک محور به یک باره آتش دشمن چنان پر حجم و سنگین شد که رزمنده ها مجال خوردن کباب پیدا نمی کردن. در همین لحظات چشممون افتاد به شهیدایی که هنوز لقمه کباب تو دهنشون مونده بود. با دیدن این صحنه ها دلمون ریش می شد. اما حاج هادی روحیه عجیبی داشت. مدام می گفت به فکر رزمنده های دیگه باشید که باید انرژی بگیرن و مقاومت کنن. با این حرفا شاید فکر کنید اون آدم سنگ دلیه، یا اونقدر جسد دیده که دیگه براش عادی شده بود، اما نه، اینطور نبود. ای کاش بودین اونو می دیدین به هنگامی که با خود و خداش خلوت می کرد. چه زجه ها که به هنگام راز و نیاز با پروردگارش نمی زد. اون برای تک تک شهدا در تنهاییش گریه می کرد و عشق می ریخت. اما به قول خودش هنگام کار نباید این صحنه ها مانع از انجام کارهای مهم بشه.
همین حالا هم که سالیانی از جنگ میذره هرگز اونو غمگین نمیبینی و هیچگاه خنده از روی لباش محو نمیشه. اما خدا میدونه که اون در خلوت تنهاییش حالا هم چگونه دردها و غصه های دلشو با خدا تقسیم میکنه.